اونها با این کارکردها مواجه شدن، با این تبعات مواجه شدن، نتیجه گرفتن، ما هم داریم همون رو بازتولید میکنیم.
من تغییر خاصی در داخل کشور ندیدم، ولی خب این صرفا داره به استفاده از هوش مصنوعی برمیگرده. تولیداتی هم داریم گرچه نمیشه ازش گذشت. منتها مرتب اونهایی که تولید کننده این موضوعات هستن، مثل همونطور که عرض کردم خدمتتون، واژه مطالعه‌ای که اضافه کردم به ورژن‌های آخر چت جی پی تی، مدل در واقع 5 شماره 5ش، همین حوزه رو دنبال می‌کنن. یعنی اونجا خیلی بیشتر دارن این موضوع رو دنبال می‌کنن که یه مقابله‌هایی داشتن در مقابل اخلاق هوش مصنوعی، یعنی رفتارهای اخلاق محور و انسان محوری که بتونن در آینده داشته باشن. و چون اگه صرفاً بر اساس الگوهای انسانی بخواد رفتار کنه، خب خیلی موقع ها میتونه برای پیش برد هدف خودش یه قطعه کدی اضافه کنه، یه در واقع تغییراتی بده که در واقع اون کار سطح کارایی و امتیاز خودش رو بالا ببره، که این در مواجهه در واقع در تضاد با اون بحث اخلاقیاته.
بله، خیلی متشکرم. همونطور که وعده دادیم، مهمان دیگرمون هم به صورت تلفنی به جمع ما اضافه شدن. سرکار خانم دکتر الهام فراهانی، عضو هیئت مدیره و مؤسس انجمن هوش مصنوعی ایران. سرکار خانم، خدمتتون عرض سلام دارم.
سلام، عرض ادب دارم خدمت جناب عالی و همچنین شنوندگان محترم این برنامه.
زنده باشین. خانم فراهانی، شما در این انجمن هوش مصنوعی ایران آیا رسیدید به این که چه کارکردها و چه تحولاتی، اهم از مثبت یا منفی، میشه از هوش مصنوعی انتظار داشت و آیا به راه حلی رسیدید؟
خب هر فناوری که در هر روش پیدا میکنه در و توسعه پیدا میکنه، یه سری مزراتی داره و یه سری فوایدی داره. ولی که خب ما چون در ابتدای در مواجهه با بحث هوش مصنوعی هستیم، سعی میکنیم از طریق انجمن یا همین حقیقت ارائه هایی که داریم، چون ما در مجموعه انجمن 4 تا وظیفه داریم: یکی بحث فرهنگسازی، یکی شبکه سازی، یکی توانمندسازی و دیگری ظرفیت سازی هستش. ما تو بحث فرهنگسازی سعی میکنیم بیشتر به بحث های مثبت و جنبه های مثبت این فناوری بیایم و بپردازیم، به خاطر اینکه چون از ابتدا اگر بیان رو بحثای خیلی چالشی صحبت کنیم، شاید اصلا رشد این فناوری رو در کشور یه ما به دچار چالش بکنیم. برای همین بیشتر میریم رو جنبه‌های مثبتش و خب حالا در کنار اون به جنبه‌های منفی هم فکر میکنیم و برای اون چاره اندیشی میکنیم. حالا اگر که تمام داشته باشید، من میتونم اینو در رابطه با جنبه‌های مثبت و منفیش با هم صحبت کنیم.
بله حتما، بفرمایید.
خواهش میکنم. این ما در رابطه با بحث خب هوش مصنوعی الان خب از سنوات گذشته بوده این بحث، ولی کن از زمانی که بحث چت جی پی تی و حالا این ابزارهای هوش مصنوعی که خیلی همگیر شدش، تازه عموم مردم متوجه شدن که یک دقیقاً حالا میتونیم بگیم یه دانشی، یک دقیقاً حالا میگم بعضی علمی، بعضی میگم فناوری به نام هوش مصنوعی وجود داره و جامعه و عموم مردم با این فناوری آشنا شدن. خب وقتی که مردم خیلی راحت میتونن سوالاتشون رو مطرح بکنن با یه ابزاری به نام مثلا حالا جمینای، چت جی پی تی، گروک و حالا میگم ابزارهای مختلفی که وجود داره، من اسامی که دارم میگم اینا اسامی جنرالشون میشه چت بات های در حقیقت هوش مصنوعی هستش. اینها باعث شد که خب میسین مردم کارهایی دو که دارن، سوالات روزمره که دارن رو بتونن ازشون استفاده کنن. مثلا شما یه آزمایش پزشکی که مثلا شاید قبلا باید تماس میگرفتین با یه نفری که دانشی داشته باشه و به شما بگی که توی این آزمایش پزشکی شما چه چیزی هستش، الان به راحتی عکس میفرستید برای چت بات و به شما میگه که الان شما مثلا توی این موضوعات هستید، مشکل دارید و ممکن است به این بیماری دچار شدید و حتی سولوشن و راه حل هم حتی به شما میده. یا مثلا فرض بکنید که حتی مثلا یک بچه‌ای رو تصور بکنید که تو حل سوالات و تمرین های مدرسه مثلا مشکل داره، به راحتی تصویر اون رو میفرسته برای چتبات و بهش جواب میده بدون اینکه بخواد به مادر پدرش رجوع بکنه یا از کسی دیگه سوال بپرسه. همین این اتفاقات باعث شده که حسن شرکت گوگل که معروف ترین شرکت از در حوزه سرچ و جستجو در اینترنت اومده یه آمار رو مطرح کرده که آمار جستجوهای مردم عموم از گوگل بسیار اومده پایین و اصلا کلا جستجوی تحت وب اومده پایین. چرا؟ چون مردم دیگه اکثرا دارن سوالاتشون رو میرن از این چتبات ها سوال میپرسن، برای همین اون آمار اومده پایین. خب حالا این بحثی که مردم هر کاری که دارن میرن از این چتبات ها میپرسن، این یه سری آسیب هایی هم داره. مثلا فرض کنید من مثلا استاد دانشگاه بیام برم مثلا برای یه سری کورس دانشگاه که مثلا هستش بیام برم از مثلا بیام میگم در رابطه مثلا با فلان موضوع برام یه پاورپوینت درست کن یا مثلا یه اطلاعاتی رو. بله
ما چون وقتمون به اتمام رسید، من میتونم خواهش کنم که در حد یک دقیقه بحثتون رو جنبندی هم بفرمایید.
بله ببین ما جنبه‌های منفی وقتی که داره باید جنبه‌های منفیشو بشناسیم. مثلا بله. اینکه ممکنه یه وقته اطلاعاتی که داره به ما میده اطلاعات کاملی نباشه، اطلاعات غلطی باشه یا حتی سوگیری توش وجود داشته باشه. این جنبه‌ها رو باید بدونیم و تا یه حد در حقیقت ممکنه مثلا ما بیایم اعتمادمون رو داشته باشیم نسبت به این گونه ابزارها و اینطور نباشه که تمام کارهامون رو بسپاریم به اونها. سعی کنیم خودمون هم توی اون زمینه‌ای که می‌خوایم داریم کار داریم می‌کنیم دانش خودمون داشته باشیم تا بتونیم حتی کنترل بکنیم که چه اطلاعاتی از طرف این ابزارها داره به ما میرسه.
و فقط یه سوال کوتاه خانم فرهانی، یه سوال کوتاه، آیا فقط وظیفه کاربر هست؟ یعنی ما باید فرهنگ سازی رو برای کاربر و افراد انجام بدیم یا انتظار میتونیم از نهاد سیاست‌گذار هم داشته باشیم؟
بله ببینید ما یکی از صحبتایی که داریم همه جا داریم مطرح میکنیم این هست که ما نمیتونیم به مردم بگیم که شما از این بات‌ها نیاین استفاده کنین یا اگه استفاده میکنین مواظب باشید. شما بایستی اول یک ابزاری رو در اختیار مردم قرار بدهید که بهتر باشه. بله. و بعد بیایم بهش بگیم که بیا برو از این استفاده کن. ما بایستی یک چت‌بات مالتی مودال ملی مواظب داشته باشیم در کشور خودمون که دیگه بعداً میگیم که این چت‌بات های خارجی دارن سوگیری دارن جواب دارن میدن یا از قبل یه چیزی براشون آموختهایی رو بهش خاص بهشون دادن. ما باید آموختهای خودمون رو بهشون داده باشیم، دانش خودمون رو بهشون داده باشیم تا بعد بتونیم به مردم خود کشور خودمون حداقل بیایم بگیم که بیاین و از این ابزارهای بومی استفاده کنیم. ما باید بریم به سمت بومی سازی و در همین رابطه هم اتفاقا یک اتفاق رقم خورده، یک سندی به نام سند نقطه صفر غیر بومی ترش رو به مرکز ملی فضای مجازی جمعی از متخصصین کشور دادن که انشاءالله به زودی ما بتونیم شاهد تحقق این پیشرفت این سند باشیم.
بله. از شما ممنون و متشکرم خانم فراهانی و همچنین آقای جهانبین گرامی. وقت دیگه نیست برای اینکه جنبندی از شما بشنویم جناب آقای جهانبین، ولی از بحثی که طرح کردید هم سرکار خانم هم شما ممنونم و البته از جناب آقای خانی که در دقایق ابتدایی برنامه در خدمتشون بودیم. ما در این برنامه سایه روشن به اتفاق جمعی از همکارانم با شما بودیم. تهیه کننده برنامه جناب آقای نادر بنی صفار، صدا بردار خوبمون جناب آقای جعفر عالی قدر و همچنین هماهنگی برنامه جناب آقای علی حمیدی و من هم محمد فیروزی با افتخار در این برنامه همراه شما بودم. تا برنامه دیگر شما رو به خدا می‌سپارم.
هشت دقیقه از ساعت یک بعد از ظهر رو پشت سر گذاشتیم. من و همکارانم همچنان همراه شما هستیم از رادیو گفتگو و به وقت گفتگوی امروز سایه روشن رو با موضوع هوش مصنوعی شنیدید. ظهر جمعه است و ما همراه شما هستیم. امیدوارم این روز تعطیل به شما خیلی 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 خوش گذشته باشه، اما رادیو گفتگو رو شنونده بوده باشید.
در آبان 1358 جوانان پیرو خط امام رفتن جاسوس خانه آمریکا رو فتح کردند. آمریکایی‌ها رو دست بسته و چشم بسته اسیر خودشون کردند. موسی این دفعه فرعون رو اینجوری شکست داد.
به نام خدایی که فریاد آزادی بشر را در قلب‌ها زنده نگه داشت. این بار هم
خیابان‌های تهران شاهد حضور پرشور نسل بیدار و عدالت‌خواه ایران خواهد بود. قرار ما
در راه پیمایی عظیم و دشمن شکن یوم الله 13 آبان
سه‌شنبه ساعت 9 صبح
از میدان فلسطین تا لانه جاسوسی سابق آمریکا با حضور جوانان و نوجوانان انقلابی از محلات تهران بزرگ.
بیایید تا بار دیگر
صدای استکبار ستیزی مردم ایران در جهان تنین انداز شود.
مرگ بر قطعنامه های بستن فرات، قطع آب مرگ بر تیر مانده بر گلوی کودک ربا،
مرگ بر قتل خنده های روشن علی رضا، مرگ بر گلوله ای که خط کشید روی خاطرات آرمی تا یک کلام، مرگ بر آمریکا.
همراه شما هستیم شنوندگان عزیز رادیو گفتگو با به وقت گفتگوی جمعه و در جلسه اخیر شورای معین یا شورای عالی انقلاب فرهنگی، دو مناسبت مهم ملی به تقویم کشور ما اضافه شده، روز ملی هوافضا و روز جزایر سگانه خلیج فارس. بر اساس این مصوبه روز 21 آبان ماه به عنوان روز ملی هوافضا همزمان البته با شهادت سرلشکر پاسدار حسن تهرانی مقدم و روز 9 آذر ماه به عنوان روز جزایر سگانه بوموسا، تنب بزرگ و تنب کوچک تعیین شده. این تصمیم هم نمادی از ظرفیت‌های علمی فناورانه کشور و هم تأکیدی هم بر تمامیت ارضی ایران تلقی میشه. در همین رابطه گفت‌وشنودی داریم با جناب آقای مجتبی طاووسی، مدیر فناوری های اولویت دار و نوظهور در شورای عالی انقلاب فرهنگی. سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید.
سلام.
بله.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان رادیوی گفتگو. خیلی خوشحال هستم که در خدمت شما هستم.
خیلی بزرگوارید، ما هم همینطور. من میخوام اول در رابطه با فلسفه تعیین روز ملی هوافضا که دقیقاً چه چیزی هست و چرا تاریخش اصلاً شده 21 آبان ماه و این روز انتخاب شده برای روز ملی هوافضا صحبت بفرمایید. در رابطه با جزایر سگانه هم از شما میپرسم، فرصتمون هم چندان نیست و اگر لطف بفرمایید پاسخ شما کوتاه کوتاه باشه جناب طاووسی خیلی ممنون میشم.
خواهش میکنم. موضوع هوافضا یه نقش خیلی مهمی در اقتدار به امنیت ملی کشور داره و نقش خیلی مهمی در پیشران علم و فناوری در دیگر زمینه هم داره. این موضوع موضوعی بودش که از دهه 70 پیگیر بودن و در دهه 80 در حوزه سیاستگذاری علم و فناوری به صورت ویژه پیگیری شدش، به طوری که در سند نقشه جامعه علمی کشور که مهمترین سند بالا دستی حوزه علم و فناوری هستش به عنوان یکی از اهداف بخش نظام علم و فناوری در نظر گرفته شدش و اولویت الف فناوری های نقشه جامعه رو به خودش اختصاص داد. در راستای همین اولویت ها و اهدافی که در نقشه جامعه ملی کشور اومدش، در سال 1391 هم سند جامعه توسعه هوافضای کشور هم مصور شد. موضوعی بودش که خیلی مهم هستش، حالا به جهت اینکه توی بحث های مختلف مثلا بهره برداری از فضا، بهره برداری از هوا، بحث های رسانه‌ای و مخابراتی که صدا سیما هم مثلا ازش استفاده میکنه، بحث تصویر برداری که در حوزه کشاورزی هستش، بحث شناسایی جابجایی محموله ها در فضا و هوا و اینا هستش، بحث های هوانوردی هست. این موضوع بسیار مهمی هستش که حالا در دانشگاه ها هم ما دانشکده مخصوص حوزه هوافضا داریم که توزیع آموزش و پژوهش دارن کار میکنن. شرکت های دانش بنیان بسیار زیاد و خوبی هم هستن که در حوزه هوافضا کار میکنن، به دلیل اینکه فاصله تحقیق تا پیاده سازی صنعتی هم خیلی کم هستش، توزیع شرکت های دانش بنیان هم این موضوع داره پیگیری میشه. همه اینها دست به دست هم داد که این اولویت کشور نقش خودش رو ایفا بکنه و خوشبختانه توی زمینه پیشرفته خیلی خوبی و در همه عرصه ها داشت.
همین سوال رو در مورد جزایر سگانه هم دارم. چرا؟ چرا اصلا نهم آذر ماه به عنوان این مناسبت تعیین شده و اصلا چه اهمیتی داره که این تاریخ نهم آذر ماه باشه؟
بله، این موضوعی بودش که در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی بحث شدش. بحث این بود که حالا سال روز بازپسگیری جزایر سگانه خلیج فارس از اشغالگران انگلیسی بود که توسط نیروی دریایی ارتش در سال 1350 اتفاق افتادش و این روز رو به عنوان روز جزایر سگانه خلیج فارس نامگذاری کردن. خب این جزایر خب برای ایران خیلی نقش مهمی رو داره، هم بحث ژئوپلیتیکش هستش که جاهایی هستن که بسیار از نظر امنیت ملی برای ما مهم هستن، هم بحث فرهنگی عظیمی پشت این موضوع هستش که شورای عالی انقلاب فرهنگی هم وظیفه خودش میدونه که از این عرصه‌های فرهنگی و ملی کشور پاسداری بکنه.
خب حالا شما فرمودید که پاسداری به عهده همه ارگان‌ها هست. میخوام بپرسم دستگاه اجرایی مثل وزارت علوم، نیروی دریایی، وزارت آموزش و پرورش و دستگاه‌های دیگه اصلاً موظف شدن که این مناسبت‌ها رو اجرا و گرامی بدارن، یا اینکه فقط یک صرفاً جنبه نمادین داره مثل برنامه‌های عملیاتی، آموزشی یا پژوهشی که پی اون تعریف میشه؟ اگر نمادینه بفرمایید، اگر عملیاتی هم هست بفرمایید.
بله، خوشبختانه با تصویب اسناد بالا دستی مثل نقشه جامعه ملی کشور و سند هوافضا، دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت علوم، معاونت علمی، دستگاه‌های مثلا در حوزه آی سی تی، دستگاهی که تو پژوهشگاه حوزه آی سی تی و دیگر دستگاه‌ها و دستگاه‌های نظامی و امنیتی، همه اینها با همدیگه یک سند یا به عنوان سند هوافضا رو ملاک خودشون قرار دادن و فعالیت‌های خیلی خوبی رو ما داشتیم، هم در حوزه‌های پژوهشی و علمی و هم در حوزه‌های صنعتی و فناوری که سرریز این فناوری‌ها هم از بخش‌های صنعتی به دانشگاه هم بوده. یعنی هم دانشگاه‌ها به صنعت کمک کردن برای توسعه فناوری‌های مد نظر و مورد پرسش صنعت، و همین که صنعت هم با ایجاد سوال و طرح پروژه های مد نظر باعث شدش که دانشگاه هم در این زمینه نقش خیلی خوبی رو ایفا بکنن، که این سند خوشبختانه در ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی که در سال 1391 تصویب شده بود و امسال هم سال پایانیش هست، سال 1404 افق نهایی سند هستش، مورد ارزیابی و بازبینی قرار گرفته. این بازبینی و ارزیابی هم به این شکل بوده که در یک سال اخیر جلسات متعددی ما با دستگاه ها داشتیم، گزارش های متفاوتی رو از دستگاه ها گرفتیم و نظرهای دوستان رو در مورد اینکه اسناد این سند به چه شکل اجرا شده رو داشتیم، که خوشبختانه دستاوردهای خیلی خوبی هم در حوزه هوافضا هم توسط دستگاه های آموزشی و پژوهشی ما و هم توسط دستگاه های صنعتی و فناورانه ما به دست اومده که حالا گزارش هاش مطابقا در سایت و قسمت اخبار شورای انقلاب فرهنگی به سمع شنوندگان رسیده میشه.
خب من میخوام خیلی کوتاه بفرمایید که اگر قرار هست که جلوگیری بشه از تبدیل شدن همه این فرمایشات شما به یک روز نمایشی، چه ساز و کاری رو ما همه باید در نظر بگیریم؟ حالا از ارگان‌ها گرفته، از آموزش و پرورش گرفته، نیروی دریایی، وزارت علوم، تمامی این ارگان‌ها چه باید بکنن که این ساز و کار نمایشی حقیقت نگیره؟ خیلی کوتاه.
دستگاه ها اگر متصل کنند بحثای برنامه هاشون و برنامه هایی که جاری دارن، براش بودجه گذاشتن، براش برنامه واقعی در اون مجموعه گذاشتن با این موضوعات اولویت دار، این خیلی کمک میکنه به این که این موضوعات به صورت حقیقی در برنامه های جاریشون اجرا بشه. با دید بلند مدت سعی بکنند اولویت های کشور رو اجرا بکنند و این بحث های و به صورت روزانه هر قدم که ما نزدیکتر بشیم به این اولویت ها در نهایت باعث میشه که مثلا پس از 10 سال ما یک دستاورد خیلی بزرگی رو در جهت این اولویت های اصلی جمع جوری که عرض کردم جزء اولویت اصلی نقشه جامعه کشور بوده و همه دستگاه متفق قول میگفتن که یعنی 10 سال پیش وقتی سند نوشته شد همه متفق قول بودن که این جزء مهمترین اولویت کشور در حوزه فناوری.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای مجتبی طاووسی، مدیر فناوری‌های اولویت دار و نوظهور شورای عالی انقلاب فرهنگی. باهاتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدار شما. خداحافظ. دوستان، اینجا رادیو گفتگوست و برنامه که شنونده هستید به وقت گفتگوست.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازه. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل می‌کنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک می‌کنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی های قدیمی به گذشته های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه های ایران صدا یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد میکنه. با ایران صدا لحظه هاتون را از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت‌ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
آوای واژه‌ها.
سلام، شما شنونده آوای واژه ها از رادیو گفتگو هستین. در آوای واژه ها هر بار با معرفی یک کتاب صوتی مهمون لحظه های شما میشیم. هر کتاب دری به سوی دنیایی تازه است و ما قراره این در رو با هم به روی دنیایی جدید باز کنیم. با من همراه باشید. این بار با معرفی کتابی همراه شما هستم که هم بوی خاک باران خورده شمال رو میده و هم طعم قهوه داغ بیروت رو. کتابی به نام رویای بهار نوشته فاطمه کاظمی. رویای بهار داستان دختری به نام بهاره، دختری گیلانی که از بازمانده های زلزله تلخ رودباره. اما این داستان فقط درباره رنج نیست، درباره امید بعد از ویرانیه. بهار با وجود خاطرات تلخ کودکیش ریشه در زندگی داره و زندگی اون رو تا بیروت میکشونه، جایی که بهار 10 روز روشن و پر امید رو تجربه میکنه. فاطمه کاظمی با نثری نرم و احساسی از مرزهای جغرافیا و فرهنگ عبور میکنه تا نشون بده که دوستی، همدلی و التیام زبان مشترکی دارن. این نویسنده در این داستان از گذشته ویران شده عبور میکنه و نوری میتابونه به آینده ممکن. از شما دعوت میکنم بخش کوتاهی از این کتاب صوتی رو بشنوید.
بهار ایستاد. از پنجره‌های کوتاه به صدای مردم توی خانه گوش داد. صدای حرف زدن، صدای تلویزیون، صدای خنده‌های کوتاه و صدای قاشق و بشقاب حین خوردن غذا. بچه که بود گاهی ظهرها یا شبها همچین وقتی با بابا از کوچه ای رد می شدند می ایستادند و به صدای قاشق و بشقاب پشت پنجره ها گوش می دادند. باید حدس می زدند شام یا ناهارشان چیست. فکر کرد
چرا بابا همیشه می گفت تو بردی؟ مگه بابا توی خونه ها رو می دید؟
در درونش موج ها عقب می رفتند و دوباره پرزورتر جلو می آمدند. ابرها تکان نمی خوردند. باد گرد و غبار کمی بلند کرده بود و دور خودش می چرخاند. گونه اش را بارانی ریز نوازش کرد. فکر کرد شاید بشود در تنهایی، در شب، در غربت، دور از مادرش سوگواری کند. اما ضربه دوم از راه رسید. دید که نمی تواند گریه کند. چیزی در گلویش سفت شد. دنیا بر سرش آوار شد.
اگر فضای داستانی رویای بهار براتون جذاب بود، پیشنهاد میکنم ادامه این کتاب رو از بخش کتابهای گویای پایگاه ایران صدا بشنوید. کافیه نام کتاب رو در پایگاه جستجو کنید و با صدای راوی همراه با بهار سفری 10 روزه به بیروت داشته باشید. ممنونم که با آوای واژه‌های رادیو گفتگو همراه بودین. تا معرفی یک کتاب صوتی دیگه شما رو به خداوند مهربان میسپارم. بدرود.
دعوت میکنم برنامه پیدای پنهان رو با موضوع سواد رسانه شنونده باشید. همراه شما هستیم از رادیو گفتگو. امیدوارم که همراهمان بمانید تا حداقل 30 دقیقه دیگر.
پیدای پنهان برنامه ای از شبکه رادیویی گفتگو.
امروز در دنیا چالش ها و درگیری ها چالش ها رسانه است. بیش از اونچه که موشک و پهپاد و هواپیما و ابزارهای جنگی و اینا تأثیر بگذارن در عقب راندن دشمن، رسانه ها هستن که تأثیر میذارن و دل ها رو تحت تأثیر قرار میدن، ذهن ها رو تحت تأثیر قرار میدن. جنگ رسانه. هر کس رسانه قوی تر داشته باشه در اهدافی که داره هر هدف موفق تر خواهد.
آیا سواد رسانه‌ای تنها یک مزیته یا روی دیگری هم داره؟ ما در پیدای پنهان این برنامه واکاوی جنبه‌های پنهان سواد رسانه‌ای رو در دستور کار داریم. پس لطفاً با ما همراه باشید. به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما شنوندگان محترم و ارجمند. هر جایی هستید تندرست باشید و سلامت. این که شبکه رادیویی گفتگو و برنامه پیدای پنهان رو برای شنیدن انتخاب کردید افتخار بزرگی برای ما.